زنده باشید آقای الماس، سلامت باشید، در شما میشه همینطور باشه.
عیاد شبانیارم
قربان شما، خیلی متشکرم. آقای رهبر با این انرژی که با ما حال احوال کردید، این انرژی رو وقت به حوزه مسکن در حوزه تولید انتقال بدید، در حوزه بازار انتقال ندید.
ما همیشه آماده ایم ولی خب همراه هم داشته.
سلامت باشید آقای مهندس. سال 97 این افزایش قیمت حبابی بود یا نه؟ چون ما از 91 رکود داشتیم تو حوزه مسکن. 95 خیلی ها منتظر بودن که منفجر شه قیمت، اما نشد. اما یه جای دیگه منفجر شد، آثار این انفجار به حوزه مسکن رسید که سال 97 تقریبا دیگه کف 70 درصد، آره کف 70 درصد افزایش قیمت حوزه مسکن اتفاق افتاد. این حباب بود سال 97 یا نه قیمت واقعی بود؟
راستش شما چون با مرتب در ارتباط بودیم با شما،
قبلا
هم این پیش بینی میشد راجع به همین مسئله رو خود در برنامه ها و
بعد جوری یه دفعه زد بالا، اصلا اوردوز کرد.
شما ببینید راستش معمولا ساختمون توی پروژه میان مدته تقریبا، یعنی اگر از یه جایی ما متوقف کنیم صداش 5 سال دیگه در میاد.
درسته.
شما همون مسئله در واقع اون زمانی که ما برنامه‌ای برای تولید نداشتیم و مخصوصا برای اخشار متوسط و متوسط به پایین،
بله،
متولیان ما زیاد اعتقادی به مسئله نداشتن و برنامه ریزی نشد و استدار دارید که حتی انتقادهایی هم مسکن بیر شد و امثال اون.
بله. بله.
و طرحهای جدیدی مثل طرح مسکن اجتماعی و امثال اون هم محقق نشد.
بله.
و همین مسئله و اثرش معمولا خود در چند سال بعد خودشون نشون میده. یک مسئله این بوده، مسئله دیگه مسئله سوداگریه.
بله.
در واقع همونطور که شما فرمودید مسئله اینه که اگر جاهای دیگه سرمایه ها نتونه کار بکنه و مانعی با وجود بیاد براش، مثلا ارز و در واقع سکه و طلا و از این حرفا، خب این بهترین جایی که میتونه سرمایه سوق پیدا بکنه و جهت پیدا بکنه مسکنه، ملکه. و استدار دارید در یک سال گذشته، درست یک سال و نیم پیش، در منطقه 5 ما یه دفعه یه رشد مخصوم 5 و مثلا 22 ما در تهران،
بله،
یه رشد در 100% داشتیم.
درست.
و بعد از اون هم اتفاق افتاد دیگه در سراسر کشور. یه آماری ما داشتیم در بهمن‌ماه با آمار بانک مرکزی که 92% ما افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داشتیم.
بله.
و این میانگین وقتی 92% باشه، شما در جاهای کلان شهرها، جایی که در واقع لوکس نشینه و سرمایه بیشتر به اون طرف میاد، مسلمان خب بیشتر ترقی میکنه و الان شما مشاهده میکنید که اینجوری الان پیش اومده و انتظار میره اگر باز هم ما برنامه نداشته باشیم، باز هم سرمایه های سرگردون به طرف مسکن بیان. ولی نه، در این مدت سه ماه اخیر بعد از تان، ولی به هر حال به تدریج به نظر من باز هم این اتفاق کنه.
الان افزایش قیمت ارز به سمت مصالح و مسائل نظیر این شیفت کرده یا نه هنوز؟
بله، یه مقدار عمده ای که ما مثلا
چند درصد حدودن آقای مهندس،
مثلا شما فولاد و مثال میزنم،
بله،
عمده مسائل ساختمانی هست.
درسته.
از 3600-700 تومان یه دفعه رسید به 5200-300 تومان.
درسته.
بعد اومد رسید به 4200، دوباره به 4700.
درست.
یعنی 3 برابر شد تقریبا. حالا شما همین
بفهمید، خواهش می‌کنم بفهمید.
و همین فولاد که عمده است و سیمان و بعدش هم میشه ماشین‌آلات و دستمزد کارگرا و امثال هم دیگه، حالا اون تأسیسات در واقع ساختمانی که وارداتیه اونا دیگه اون مسئله شداست و دیگه مستقیما به ارز بستگی داره.
درست. آقای مصرف‌پذیر، یه بخش تولیده، یکم خدمتتون عرض کنم که بحث مثلا نقدینگی زیاد هست. خب اینا میدین آفتن دیگه، مثل اینکه میگن پنبه و آتیش رو کنار هم نذارید، چون یه ذره فاصله اینها کم بشه حتما هم دیگه رو به بغل میگیرن و خلاصه یک آتش بلندی رو ایجاد میکنن. اما نکته اینجاست که ما نتونستیم یا نخواستیم سیاست هامون رو هم در این زمینه کنترل بکنیم. مثلا مالیات هایی که میشه تو حوزه مسکن وضع کرد که سوداگری رو کنترل بکنه. درسته مشکل تولیده، مشکل نقدینگی زیاد در جامعه است، اما اگر سیاستی طراحی میکردیم که یه جورایی سوداگری تو حوزه مسکن رو کنترل میکرد، شاید این اتفاق نمیافتاد یا به این شدت و غلظت نمیافتاد. خب هستن تو تهران، کسی هست که مثلا نقاش ساختمان هست، میگه من منزل مثلا آقای مهندس رهبر یا خونه های من، شما رو مثال میذارم چون میدونم تو این حوزه نیستید و بهتونم برم نمیخوره، آقای مهندس رهبر گفته آقا خونه های منو تو تهران نقاشی کن. یک سال و نیم طول میکشه من فقط با تیمم خونه هایشون رو نقاشی کنم. میبینید؟ یعنی میخوام بگم خب یه همچی شخصیتی وقتی یه تعداد زیادی خونه تو تهران داشته باشه که مالیات بر عایده حاصل از سرمایه مسکن رو نپردازه، قاعدتا فشار هم میاره که این قانون هم تصویب نشه دیگه.
بله.
میخوام بگم یه همچین اتفاقی هم افتاده. کدومی که از اینها میتونه اثرگذار باشه در این که مثلا بگیم آقا مشکل ما تولید پایین ما بود در سالهای گذشته، مشکل ما بازار ما بود، یا مشکل نبود قوانین برای جلوگیری از سوداگری تو اون حوزه؟ کدومی که از اینها باعث شد که یه همچین بلایی سر مسکن بیاد؟ الان خرید خونه برای خیلی شده آرزو آیه.
بله رهبر. آقای ناصح اگر بخوایم اینا رو اولویت بندی بکنیم، همونطوری که الان اون آیتم هایی که شما اشاره فرمودید، اول در درجه اول من اشاره به این دارم که باید ما برنامه ریزی برای تولید داشته باشیم.
درست.
این مسئله است. و اگر هم ما مراحل بعدیش رو مثل مالیات بر عایدی و امثال هم که اون یه حالت نرم‌افزاری و یه حالت سیاسی و برنامه ریزی های سیاسی در واقع نظام هست، اونا میشه در اولویت های بعدی.
درسته.
ما باید اولا انقدر ما تولیدمون رو افزایش بدیم که این مسئله سوداگری دیگه رغبت نکنه.
یعنی آخه چطوری افزایش بدیم آقای مصرفبر؟
تولید رو زیاد بکنیم.
چجوری تولید رو زیاد بکنیم؟
مثلا اگر شما در بازار فرض کنید مواد غذایی مرغ ها هم مثلا تخم مرغ رو مثال بزنم،
بله.
هر وقت کمبود به وجود اومد افزایش قیمت پشت سرش 100 درصد.
بله.
ولی وقتی که فراوانی بود، الان شما ملاحظه کنید که خبرنگارهای شما میرن توی مغازه‌های فروشه میگه کسی نیست دیگه، اون موقع صف بود الان صف نیست.
بله. آره دیگه الان جوجه‌ریزی زیاد شده 45 روز گذشته. بله. و این الان کاهش قیمت اتفاق افتاده.
همین مسئله رو در مسکن ما برنامه‌ریزی بکنید. ما فرض کنید اگر ما مسکن مهر 2 میلیون واحد رو برنامه ریزی کردیم که قرار بود در 3-4 ساله ساخته بشه،
آخه میبینید چه بلایی سر مسکن مهر آوردن کارشناسان.
و این مسئله رو خب ممکنه یه سری اشکالات هم وقتی شما در طرحهایی که دارید و تازه است یه اشکالاتی هم داشته، اصلا شما بگید 10-15% هم پرت اصلا از دن بره.
درسته.
ولی وقتی که این 85% به ثمر میرسه، خب ما چرا کارشناسی
شما آقای رهبر به عنوان کارشناس این حوزه که سالیان متمادی عمرتون رو گذاشتید تو حوزه مسکن، حالا چه تولیدش چه نگاه کارشناسی به این حوزه، آیا در سیاست های کلان یا مثلا وزارتخانه های مسئول دعبی اراده ای میبینید برای اینکه اون برنامه‌ریزی برای تولید صورت بگیره؟ چون تولید که باید بخش خصوصی انجام بده، دست دولت که نیست. آره میبینید آیا چون این چیزی رو
والا اینو میشه گفتش که تقریبا به سلیقه های شخصی برمیگرده. یعنی الان شما اگر یک وزیر بیاد و اعتقاد به این مسئله نداشته باشه، خب همه رو از بین میبره، اون برنامه ها رو برنامه ریزی.
خب این وسط مردم چه گناهی کردن؟
خب همین هم من میگم، وقتی ما داریم آزمون رو خطا میکنیم، وقتی وزیری که میگه من اعتقادی به مسکن مهر ندارم،
نه حالا این آزمون خطا عمدیه آقای رهبر به اعتقاد شما
جان؟
این آزمون خطا کردن عمدیه؟ چون اگه ما بدونیم که داریم آزمون خطا میکنیم،
من فکر میکنم عدم مدیریته و عدم آشنایی و عدم علم به این کاره.
آخه چطور ممکنه بعد از 14 ما نتونیم یه مدیری رو تربیت کنیم توی حوزه که بدون مثلا نگاه جامعه به یه حوزه تولید داشتن یعنی چی؟
دقیقاً دیدید این مسئله رو، اگر یه مثلا رئیس جمهوری میاد که تخصصش فرض کنید که ساختمانه، حالا دوره قبل احمدی نژاد و دکتر احمدی نژاد مثلا، خب اون میره تو بخش مسکن چون اطلاعاتش کافیه، برنامه ریزیاش هم بررسی میکنه، وزیری که بهش برنامه بده رسیدگی میکنه و اونم کمک میکنه به طرف. یکی دیگه هستش که در این رشته ها، بعضی از این رشته ها مثل کشاورزی یا ساختمان اصلا تخصصی نداره و اعتقادی به این هم نداره که بیاد با یک جمع کارشناس که اعتماد بکنه بهشون ازشون برنامه بگیره. و این مسئله است که همه معلومه که هر رئیس جمهوری نمیتونه همه رشته ها رو تخصص داشته باشه،
بله بله.
ولی باید یه سری معتمد داشته باشه، اعتماد بکنه بهشون، یک گروهی رو به عنوان مشاوره قبول بکنه و بپذیره ازشون این برنامه رو بگیره. فقط متکی به یه شخص ما نباید باشیم. به نظر من یکی از اشکالات کاری ما اینه که ما متکی به شخص هستیم الان. یعنی یکی در رأس یک وزارتخونه قرار میگیره هر برنامه‌ای که ایشون بده دیگه کسی نمیتونه حرف بزنه. این یه ایراده، یه اشکال کاری ماست. من میگم باید یه شورای بر هر بخشی، صنعت ما، کشاورزی ما، مسکن ما، یه شورای معتمد و متخصص داشته باشه که اون مصوبات اون شورا رو ما قبول بکنیم، حتی اگر لازم باشه بیایم در مجلس شورای اسلامی اونم تصویبش بکنیم که کسی نتونه اون رو رد بکنه یا عوضش بکنه. این یکی از برنامه هامون رو اگر بخواییم برنامه زید درست داشته باشیم، باید به این خط خطوط، به این مسیر اعتقاد داشته باشیم و بریم. و اگر این مسئله رو نتونیم پیگیری بکنیم، مسلم بدونید که در آینده همه اتفاقات خواهد افتاد. نوساناتی که ما در بخش مسکن داشتیم و همش ما داریم میگیم که آقا طرح جامعه ما میگه 1,000,000 واحد مسکونی ما نیاز داریم در سال. چرا؟ برای اینکه ما 850,000 ازدواج داریم، یه مقداری تبدیل به احسنها داریم و کوچیک به بزرگ کردنها داریم. اینا رو باید ما 1,000,000 واحد حداقلشه من دارم عرض میکنم. حالا ما انباشت تقاضایی که قبلا داشتیم یه مسئله دیگه است. الان شما در سالهای گذشته شما ملاحظه فرمودید که میگفتن ما 2,500,000 واحد خالی داریم، واحد خالی داریم
داره.
و به همین دلیل دیگه نیازی به ساخت در مثلا شهرها یا فلان شهرها نداریم. خب الان یه آماری دارم میدن، میگم 3,500,000 واحد ما کم داریم.
عجب.
این درسته، برای اینکه ما در سال 1,000,000 واحد قرار بود تولید بکنیم، 300,000 واحد یا کمتر تولید کردیم، 700,000 تا افزایش در واقع افزایش چیز داشتیم، در واقع انباشت تقاضا داشتیم. خب این انباشت تقاضا ها ما در 5 سال 700,000 واحد رو ضرب کنید میشه 3,500,000 واحد.
بله، این قیمت رو بالا میبره.
بله شما اصلا اضافه داشته، اصلا کشورهای پیشرفته، حالا اونایی که رشد جمعیت خیلی ندارن بعضیا کشورهای اروپایی، ولی کشورهای حالا آسیایی خودمون داره، برای خودمون نگاه بکنید اصلا تولید میکنن میذارن برای آینده.
ممنونم آقای مازسفر. البته ما تو کشور خونه های خالی داریم، منطقه اونا خونه نیستن، دولت سران، یعنی اینقدر بزرگن که خونه بهش نمیگن. اونا هم که کم داریم، خونه های هم بار اخشار متوسط و ضعیفه جامعه. آقای مازسفر چون فرصت خیلی کوتاهه، حد اکثر 30-40 ثانیه، پیش بینیتون تو سال 98، حالا با چون به فصل اجاره و خرید و فروش داریم نزدیک میشیم، افزایش قیمت اتفاق میفته در حوزه مسکن؟
افزایش قیمت در بخش خرید و فروش فعلا من فکر نمی کنم تا این مدتی که این در واقع شوکی که وارد شده در قیمت جا بیفته و توان خرید باشه. ولی در اجاره داریم. چرا؟ برای اینکه ما همیشه نسبت اجاره به خرید و فروش همیشه نسبت عکسه. یعنی هر وقت خرید و فروش متوقف
میشه اجاره بالا میره،
اجاره بالا میره، چون هجوم به طرف اجاره میاد.
ممنونم آقای مصطفی، براتون از این موفقیت میگم.
قربان شما، خدا حافظتون باشه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در حالی که 43 دقیقه و 33 ثانیه از ساعت 7 رو پشت سر گذاشتیم، میریم به سمت مطبوعات کشور. عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور میکنیم. روزنامه آرمان: کاهش 6 میلیونی پژوی کارخانه ای با تثبیت قیمت ها در بازار. روزنامه ابتکار: روحانی در نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سال 98 کمک های سازمان یافته مردم به سیل زدگان همچنان مورد نیاز است. مردم سالاری خسارت 35,000 میلیارد تومانی سیل. روزنامه جوان، رئیس سازمان بسیج: هر مسجد در مناطق سیل زده یک خانه می سازد. جمهوری اسلامی: بارش های سیل آسا در 5 استان جنوب شرقی. دنیای اقتصاد: بورس قله تاریخی را فتح کرد. بورس قله تاریخی را فتح کرد، 10% سود در 12 روز. همدلی: سیل در کمین سلامتی. روزنامه اطلاعات: استاندار نشست زمین تهران را تهدید می کند، بازگشت آب به تالاب انزلی. با روزنامه ایران ورزشی: کلینزمن گزینه مشترک ایران و چین. ساعت به من 7:46 و 7:47 ساعت 7:47 رو نشون میده. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
اسم تو یه افتخاره واسه این وطن برادر، یه قیور پهلوانی مثل رستم دلاور. میگذری از شب و تردی با شهادت و شجاعت، برمیگیری تا رهایی تن نمیدی به حسارت. میگذری از شب و تردی با شهادت و شجاعت، هر میگیری تا رهایی تن نمیدی به حسارت. ای که هر شور و حماسه از تن تو جون گرفته، خاک ایران با وجودت رنگ آسمون گرفته. دل هره راهی نداره به دلت که مثل دریاست، تو نگاهت یه امیده که تدایی فرداست. با یقین میگم که اسمت حرمت یه اعتباره، تو رو داشتم تا همیشه واسمون یه افتخاره. اسم تو یه افتخاره واسه این مثل برادر، یه قیور پهلوانی مثل رستم دلاور، میگذری از شب و تردید با شهادت و شجاعت، برمیگیری تا رهایی تن نمیگی به اسارت، میگذری از شب و تردید با شهادت و شجاعت، برمیگیری تا رهایی تن نمیدی به اسارت، ای که هر شور و حماسه از سر تو بوتون گرفته، خاک ایران با وجودت رنگ آسمون گرفته، دل هره راهی نداره به دلت که مثل دریاست، تو نگاهت یه امیده که تداییگر فرداست، با یقین میگم که اسمت حرمت یه اعتباره، تو رو داشتن تو همیشه واسمون یه افتخاره.
خیلی متشکرم که مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رو گوش میکنید. موضوع برنامه ما همینک موضوع شابک هست، میخواییم به این موضوع بپرزیم. شابک چیه؟ حتما رفتید تو این هایپرمارکت ها خرید کردید، موقعی که پای صندوق میر حساب کنید توسط یک در واقع میشه گفت نرم افزاری، یک کدی روی اون کالا یه بسته بندی شده شما هست، این خونده میشه و در کامپیوتر ثبت میشه، اطلاعات و مشخصات اون کالا رو به طور کامل میاره و از جمله قیمت اون رو. این در حوزه کتاب مصوم به شابک و اصطلاحا میگن شماره استاندارد بین المللی کتابه، برای اینکه مثلا کتاب شناسایی کنن، برای فروشش، بحث انبارگردانیش، توزیعش، اطلاع رسانیش، اینا از یک نظام بین المللی تبعیت میکنه مصوم به شابک که شاید مثلا سابقه 50-60 ساله داره در دنیا، اما کشور ما از سال 72 بهش پیوستیم. اون چی که الان در خصوص شابک مطرحه اینه که زمزمه های پولی شدن شابک میاد. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه همچین نظام استاندارد بین المللی پیاده بشه رو کتاب، قرار از ناشران پول بگیرن. ناشران سر و صدایی کردند و اظهار نظرهایی کردند و انتقاداتی، چون دابال پول نمیدادن. مدیر عامل محترم خانه کتاب آقای دکتر نیکنام حسینی پور اعلام کرد که چنین چیزی نیست، در حالی که در مصاحبه قبلشون بحث احتمال دریافت بوده و تاکید بر این که قیمت تمام شده کتاب رو این پرداخت شابک افزایش نمیده یا چندان افزایش نمیده. الان روی خط ارتباطی هستن آقای دکتر نیکنام حسینی پور، بپرسیم این موضوع رو، هم رفع ابهام بشه، هم اگر قرار اتفاق بیفته تو این زمینه اساسا به چه شکل هست و چی هست و چه قیمتی افزایش پیدا میکنه. آقای دکتر حسینی پور سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. من سعی کردم اجمالا و کوتاه توضیح بدم درباره شابک، اگه ممکنه شما اینو بیشتر باز کنید. اولا پول قرار دریافت بشه یا نه، اینو اول تکلیف روشن کنید. بعد بفهمید که اساسا این پولی که اگر حالا جاهای دیگه دنیا گرفته میشه به چه ترتیب صرف میشه و بعد بفهمی. خواهش میکنم.
من در اون مصاحبه که با خبرگزاری مهران انجام دادم مفصل توضیح دادم که در بیش از 170 کشور دنیا که به این سازمان جهانی شابک پیوستن و بالاخره شابک برای بحث نظاممند کردن، سامانمند کردن حوزه نشر و بیشترم برای بحث بازار و فروش و پخش کتاب، در حقیقت شابک با این مفهوم اومده و خوبم اشاره کردی از دهه 70 ایران بهش پیوسته و تا کنون هم نزدیک بیش از 2 میلیون شابک در این ناشرها توزیع شده. خب در این 170 کشور نزدیک 70% درصد 70 خورده درصدش هزینه های دریافت میکنن برای شابکه از ناشرا. هزینه هاشون هم متفاوته در کشورهای مختلف با توجه به سطح رفاه اقتصادی اجتماعی اون کشور متفاوته. از فرض کشور مثل آمریکا شاید بابت هر شابک 40 دلار بگیره، البته تو همون کشورم باز اگه شابکه یک روزه بخرید یک قد قیمت داره، شابکه دو هفته ای تحویل شما بدن یک قیمت داره، گروهی بخرید یک قیمت داره. در کشورهای همسایه ما که مثل ترکیه مثل عراق باز اینا مثلا با رقم بسیار پایین در نزدیک 5 دلار دارن میگیرن از شابک. خب سازمان جهانی شابک میگه شما از شابک نمیتونید درآمدزایی یا سوددهی داشته باشید، میتونید هزینه دریافت کنید برای که بتونید در حقیقت اون هزینه ها رو صرف خدمات زیرساختی انجام بدید، صرف خود اداره اون مجموعه انجام بدید، بیش از این نمیتونید چیز کنید. یعنی بالاخره سازمانی هم نظارت داره برای این موضوع. چند سالی از بحثش بود در دوره های مختلف بحث بود که ما بیم اینو در حقیقت در خانه کتاب که بنان متولی این کاره یک وضعی بگیریم. دلیلش هم اینه که خب در این چند سال به خصوص یک بحث کتابسازی به شدت، نمیخوام میگم این پولی شدن حتما مانع کتابسازی بشه، نه، شاید یک اقدام حداقل پیش ایرانه باشه شاید
من.
و خوانه کتابسازی به شدت داره زیاد میشه، شما دیدید، خود شما قطعا برخورد کردید، ما بیشتر در خانه کتابی موضوع رو برخورد میکنیم.
بله.
گفتیم شاید این بحث باز شد که این کتابسازان یه حداقلی بالاخره کوتاه بیان و ورود نکنن.
کتابسازی یعنی چی آقای؟
کتابسازی یعنی افراد زیادی هستن کپی پیست میکنن مطالب دیگران یا ترجمه دیگران، با پس پیش کردن فعل و پس پیش کردن چند تا جمله به اسم خودش میان ثبتش میکنن.
یعنی یه جورای کپی رایت محسوب میشه دیگه شابکه.
بله بخشش کپی رایت محسوب میشه، بعدش هم واقعا اختشاشاتی که در فضای فکری وجود داره.
بله.
هم الان من دیروز با یکی از ناشران محترم صحبت میکردم، خوبه به شما بیان کنم، بعضی از ناشران که من اسمشون میذارم شبه ناشر یا ناشران فصلی، اینا از نویسنده ها بابت شابک پول میگیرن. دیروز یکی از ناشرهای محترم معتبر پیش من بود، گفت من ناشر رو سراغ دارم که بابت هر شابک از نویسنده 300 هزار تومن وجه دریافت کرده. خب این به نظر میاد که ما باید حتما سامعمند کنیم و اطلاع رسانی کنیم.
خب این که میگن یک روزه یک هفته ای منظور چیه؟
نگاه کن، در دنیا میگن اگه شابک یک روزه بخیر، یعنی با فوریت بخیر، عددش متفاوت.
آه، یعنی سریع شابک رو دریافت کنی.
بله. این ما یه اطلاعاتی تحقیق کردیم، همکارای ما اگه لازم شد در اختیار شما قرار میدن که در اون کشورهای دیگه چه خبر. عددی هم که ما اعلام کردیم عدد در حقیقت زیادی نبود، عدد بین گفتیم 5 تومن تا 10000 تومن
برای هر شابک،
بابت هر شابکی. شما مجسم کنید تیراژ یک کتاب 1000 تا باشه، 5000 تومن چه تأثیری در قیمت کتاب در حقیقت اون فرام. به نظر من
5000 تومن رو هر جلد کتاب یا کل 5000 جلد؟
نه 5000 تومن برای یک شابک دیگه، یک شابک برای یک کتاب دیگه.
یعنی هر یک کتاب یه تومن مثلا قیمتش میشه،
10
ریال در واقع.
بله، آره، اصلا خیلی از عددش پایین بود،
اصلا به حساب نمیاد.
بله به حساب نمیاد. اما خب ما بحثای در خود خانه کتاب، بحثای کارشناسی انجام شد در هیئت مدیره.
الان صرف نظر کردید از این موضوع دریافتش؟
خب در آخرین جلسه هیئت منای ما که بحث شد در 22 اسفند، بالاتفاق گفتم با توجه به شرایط اقتصادی نش، افزایش قیمت کاغذ، وسایل جنبه بوده نش با گریبانگی، بس به عقب بیفتید،
دریافت نشه فعلا.
بله فعلا دریافت.
پس یه سال نظر شما مطلق نبود، به خاطر شرایط اقتصادی بود.
بله به دلیل شرایط اقتصادی
تا یه مقدار مردم در واقع میشه گفت جون بگیرن، حالا حداقل حوزه کتاب بتونن کتاب بخرن. اصلا
ما هم ناشران ما قطعا، ما اگر بخوایم کاری هم انجام بدیم قطعا با هم فکری و همکاری ناشران و تشکلهای نشر و اتحادیه خواهیم انجام داد.
حالا آقای حسینی پور ببخشید، این شابکی که دریافت میشه،
بله،
یه جورایی میشه گفت که نظام توزیعه که میاد این مبلغ رو دریافت میکنه، چون ببینید ما یه زنجیره تأمینی داریم.
بله.
از مواد اولیه شروع میشه.
بله.
تا زمانی که به بازار مصرف برسه
کاملا.
اون شابک حلقه نظام توزیعی یا بازاره که این مبلغ رو دریافت میکنه، یا اینکه نه، چون بالاخره یه جایی باید مصرف بشه دیگه، مثل این مونه که ما یه بودجه رو میگیریم برای یه کاری. حالا ممکنه این کار تولیدی نباشه، ممکنه خدماتی باشه. خب اون خدمت یه فرهنگی رو میسازه دیگه.
بله قطعا یه کار خدماتی.